بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 71 از مسلسل 841، سه‌شنبه مورخ 10/10/98.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مطلبی بود از صاحب منطق الاصول که در رد نظریه محقق اصفهانی و جمعی از اعلام که فرموده بودند تزکیه امر بسیطی است که مسبب از افعال است. صاحب منتقا فرمودند این امر بسیط که حاصل میشه از افعال یا امر تکوینی است که با ذبح و بسم الله گفتن یه حالت تکوینی در این لحم ایجاد میشه، طهارت تکوینی، این که جزمن باطل، همچه چیزی نیست، و یا طهارت به معنای اعتبار شرعی است فی کل لحمن، اعتبار این طهارتم لغو است، لذا تزکیه مسبب عن الافعال نمیتونه باشه. عرض میکنیم که این اشکال ایشون به بیان محقق اصفهانی وارد نیست، به خاطر این که فرمودند تکوینن این افعال اثر تکوینی در لحم داشته باشه، این باطل جزمن. عرض ما اینه، به چه دلیل باطل جزمن؟ استحاله عقلی یا عقلایی که نداره، که من جانب آخر این که می فرمایید اثر تکوینی باطل جزمن، چرا تصور نشود که این ذبح خاص تکوینن در این لحم اثر ایجاد میکنه؟ این استحاله عقلی داره، استحاله عقلایی داره. جالب است که امروز در کشورهای غربی مطالعاتی توسط اطباء بیوفیزیک انجام شده و نظریه ای را اعلام می‌کنند مقایسه بین ذبح اسلامی به نحو شرعی و ذبح کوشر که ذبح دینی یهودی است و ذبح‌های رایج در کشورهای غربی مثل خفه کردن با گاز، روش بی‌حسی به نحو نفوذ گلوله در مغز و امثال اینها و برخی از متخصصین این فنون ادعا می‌کنند آثار و ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی که در انواع مختلف ذبح وجود داره و ادعا میکنن پایداری فراورده‌های حلال در برابر باکتری‌های بیماریزا بسیار بیشتر است از گوشت‌هایی که به نحو آخر ذبح میشه. لذا جمعیت زیادی آمار میدن، من در اروپا از نزدیک خودم شاهد بودم، جمعی از متخصصین فن آمار میدن، اطلاعاتی دارن، مطالبی نقل میکنن، میگن ذبح به این شیوه، استفاده از این گوشت برای سلامت انسان بسیار بهتر است از ذبح ها با انواع دیگر، خفگی با گاز و نمیدونم زدن گلوله به مغز حیوان و امثال ذالک. و جالب اینه که گزارش میدن میگن جمع زیادی از مردم حتی بیدینان در کشورهای امریکایی اروپایی به دنبال ذبح حلال یا ذبح کوشرم که در مکتب یهودیت هست، میگن این ذبح برای سلامتی انسان، این گوشت بشته بهتر سایر لحم هاست. ما که تجربه نکردیم از کجا معلوم؟ خب بسیار خوب، این کار انجام بده فایده نداره. خب اینه سب کنیم، اصلا معلوم نیست. شما دلیل دارید بر استحاله عقلی یا عقلایی، خب دلیل که نداشته باشید میتونید بگید باطلون جزمن؟ نسب کنید. نه میتونید بگید باطلون جزمن؟ نمیتونید بگید باطلون جزمن. اگه تحقیق بشه، پژوهش بشه، این که کسی بگه باطلون جزمن اثر تکوینی نداره، ما میگیم از کجا میگید اثر تکوینی نداره؟ شاید داشته باشه. در بحث دوستانی که آقای اسلامی پر هست یا نه امروز؟ در بحث طب پزشکیشون کار کرده، یک مصداقی رو نقل میکرد از یکی از پزشکان جنین شناس، حالا ایشون بعد خودش توضیح بده که در سال چند؟ سال 1978 گفتی عرض کنم که تخمک زن و اسپرم مرد خارج از رحم آمدن یه جنینی رو ترکیب کردن. مورد اول با استمنا این کار رو کردن، بعدن پزشکانشون اعلام کردن که اگر با مقاربت این مسئله انجام بشود 30% اسپرم توان باروریش بیش از حالت استمناست. اینا که محتمله، که اینا که هست که بذار ما بگیم باطلون جزمن. از کجا میگید باطلون جزمن؟ هزاران مجهول علم داره. شما میتونید بگید فردا عیبی داره علم اکتشاف کنه، آقا بسم الله گفتن یک از کنم تأثیر ویژه‌ای میگذاره در این لحن که عیبی نداره، که استحاله عقلی که نداره، استحاله عقلایی که نداره. حرف ما اینه، میگید باطلون جزمن. از کجا میگید باطلون جزمن؟
چند سال پیش
نگید باطلون جزمن.
یه
چیزی
معروفی از حقیقت آب.
بله حالا حالا بالاخره اینا چه؟ نمیتونیم بگیم باطلون جزمن. من نمیخوام بگم هر تئوری هر کسی در انداخت درسته تا یک مطلبی علمی نشه، ولی این الان در اروپا، پارسال بود اون چند روزی که من سوئد بودم، بعضی از آقایون ادعا میکردن، میگفتن بعضی از اساتید دانشگاه معتبر ادعا میکردن، میگفتن اقبال به سمت گوشت حلال در استکهلم آنچنان شده است که میان دنبال، از سوپرمارکت های صاحب نام میان دنبال گوشت های حلال، میگن آقا ما میخوایم یه غرفه بزنیم، تقاضا میکنن غرفه برای گوشت های حلال. استاد دانشگاه بود، میگه بررسی کردیم دیدیم غیر مسلمان ها اقبال به گوشت حلال کردن. خب حالا خب نه، ممکن اثر نداشته باشه، ممکن نه، ممکن اثر نداشته باشه، واقعا ایش احتمالش میرود. ببینید من حرفم اینه، باطلون جزمن. این باطلون جزمن از سوی یک محقق یا باید استحاله عقلی داشته باشه یا استحاله عقلایی. دیگه ما استحاله عقلایی رو آوردیم که استحاله نیست در حقیقت. خب نیست، نه باطلون، نه استحاله عقلی داره نه استحاله عقلایی، بگیم باطلون جزمن احتمال میرود. دقت کنید، اعجب و من ذالک که ایشان فرموده است، اگر این تزکیه اعتبار شرعی عقلایی باشه، اعتبار شرعی باشه، اینم لغو است. چون لازم میاد شارع مقدس بین افعال انسان، ذبح رو به قبله کردن گوسفند و بسم الله، و بین اون حکم کلی وضعی، حکم به طهارت و حلیت در لحوم، بیاد اینجا یه حکم وضعی جعل کنه. و هذا لا اثر له. ما نمیدونیم که این محقق این حکم وضعی رو چجور تحلیل کردن که اینجوری میگن بلا اثر از جعل مستقل است. شما ببینید، به این محقق عرض میکنید در سایر احکام وضعیه این محقق چه میفرماید؟ زوجیت، ملکیت و امثال اینها، فعلی از ناحیه طرف یا وکیلشون ایجاد میشه، انشاء صیغه. شارع مقدس یا عقلا یه قانون کلی دارن، من انشأ صیغه نکاح رو به این کیفیت، من اشاره جعل کردم برای اونها علقه زوجیت رو. خب دو نفر که این صیغه رو به قصد انشاء میخونن، این جعل زوجیت یکی از مصادیق اون کلی است. این تطبیق کلی و مصداقه. این چرا لغو باشه؟ برای چی به اثر باشه؟ در باب ملکیت یا حکم کلی و عقلای شرعی است، اگه انشاء و تملیک به عوض بود، اعتبار اقلای شرعی ملکیت در اون مورد جعل میشه. این لغوه به نظر شما؟ یعنی چی لغوه؟ خب این روش رو محقق اصفهانی در تزکیه میفرماید. یه قانون کلی هست به نظر این آقایان، هر کسی ذبح قابل تزکیه رو، حیوان قابل تزکیه رو با این شرایط ذبح کرد، جعل تزکیه برش شده، جعل طهارت شده، یه اعتبار شرعی. این کبرا در مصادیقش تطبیق میکنه، حکم به نحو قضیه حقیقیه شما قبول داری منحل میشه به تعداد افرادش. هر جای مورد محقق شد یک اعتبار تزکیه هست. چرا لغو باشه؟ نتیجه این که ولو مبنای محقق اصفهانی رو ما قبول نکردیم، ولی اشکال صاحب منطقا بر این مبنا وارد نیست. خب این مقدمه دوم بود. تا اینجا فل جمله اشاره شد در هویت تزکیه سه مبناست. خیلی سربسته اشاره کردی. یک مبنا این تزکیه مسبب از افعال، یه مبنا امین از تزکیه نفس الافعال است. حالا مع قابلیت المحل که او تو فقه باید بررسی بشه، خیلی الان نیازی بهش نداره. این مقدمه دوم بود. حالا دقت کنید مقدمه سوم. آیا ما یک اصلی به عنوان اصالت و عدم تزکیه فی حال شک داریم، متصور است یا نه؟ و این چه اصل عملی است؟ اصالت و عدم تزکیه. توضیح مطلب این است که اگر این اصل قابل تصویر باشه، جز اصل استصحاب چیزی نیست، لذا باید حالت سابقه فرض بشه، عدم التزکیه. این حالت سابقه رو در حال شک جریان بدیم، بگیم الان هم این عدم التزکیه ثابت. خب اینجا باید برگردیم به معنای تزکیه. اگر مثل محقق اصفهانی و شیخ انصاری تزکیه رو به معنای مسبب گرفتی، یعنی حالتی است که پس از ذبح مع شرائط با قابلیت محل حادث میشه، اعتبار میشه، طبق این مبنا تزکیه امر بسیط حادثون. خب حالا فرض کنید ذبحی انجام شده با کارد استیل، شک داریم آیا ذبح محقق شده، تزکیه محقق شده یا محقق نشده. طبق مبنای محقق اصفهانی تا قبل از این عملیه تزکیه حادث نشده، اون اعتبار شرعی نبود. الان شک داریم آیا با این عملیه ذبح با کارد استیل، آیا آن اعتبار شرعی محقق شد یا نشد؟ یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنیم عدم تحقق تزکیه. این اصل جاری میشه. آنگاه در جای خودش ثابت شده اصل استصحاب بر اصالت البرائه و مشتقات او حاکم است، لذا در این حیوانی که با کارد استیل ذبح شده لولا اصالت و عدم تزکیه گفته می شد شک در حلیت لحم داریم، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، حلال ازش استفاده بشه. استصحاب عدم تزکیه طبق این مبنا جاری میشه، میگه این حیوان مزکا نیست. چرا دیگه؟ چرا؟ حالا چرا؟ این چراش اصل موضوعی چرا حاکمه، استصحاب چرا حاکمه، اینجا دو سه وجهه. حالا دیگه الان به وجهش کار نداریم، باز دوباره برمیگردیم فعلا مقدمات. هنوز تک تک اون مواردی رو که مرحوم آخوند فرمودن عرضه میکنیم، شما حکمیه است، موضوعیه است، چه کنیم، چون بعض آثارش زیاده. فعلا در مقدمه میخوایم نتیجه بگیریم، مقدمه سوم میشه نتیجه مقدمه دوم. دقت کنیم، خب امر حادثه، تزکیه امر حادثه، عدم و تزکیه که حالت سابقه داره. تا دیروز که مزکا نبود این حیوان، چون مزکا یعنی اون اعتبار شرعی که بعد از ذبح پیدا میشه. خب تا دیروز که مزکا نبود، اعتبار شرعی نبود، ذبحی نبود، پس عدم و تزکیه ثابت بود. الان شک داریم با کارد استیل ذبح کردیم، این حیوان مزکا شد، اون اعتبار شرعی حادث شد یا حادث نشد؟ شک که در حدوث تزکیه داریم، اصل عدم حدوث تزکیه است، این میشه اصالت و عدم تزکیه. دقت کنید، اما اگر تزکیه مطلق الذبح باشه، و قابلیت و اینا شرط تأثیر باشه، خب در ما نحن فی طبق این نظریه ذبح محقق شده است ولو با کارد استیل، پس تزکیه محقق شده، اصالت و عدم تزکیه جاری نیست. این اصل رو باید بزنیم کنار، وقت نوبت به اصول دیگه میرسه. که بعد اشاره میکنید آیا در شرط در تأثیر شک داشته باشیم شرط حادث شده یا نه، چه اصلی جاریه اونجا یه اصل دیگه است، او رو بعد اشاره میکنیم. ولی اصالت عدم تزکیه نیست چون تزکیه شده. اینم مبنای دوم. مبنای سوم، اگر تزکیه رو چنانچه ما ادعا میکنیم، بله نه معلوم نیست، اونجا دیگه باید بحث دیگه میاد، حالا بحثش میاد، ممکنه علا طبق بعضی از مبانی با نظر محقق اصفهانی یکی باشه، ولی جریان اصل اصل دیگریه دیگه، اصالت عدم تزکیه نیست. نه خب اون ثمره فقهی مبتنی بر اصالت عدم تزکیه نیست، مبتنی بر اصل دیگر میشود و این دقیقه. حالا معالم ایب نداره، ثمره ممکنه یکی طبق بعضی از مبانی یکی نمیشه، بعضی از صورم میایم که یکی نخواهد شد. اما اگر مبنا این بود که تزکیه ذبح با شرایط خاص است و قابلیت محل، خب اینجا هم مثل نظریه محقق اصفهانی اگر بعد از تحقق ذبح با کارد استیل شک کردیم آیا ذبح خاص محقق شده یا محقق نشده، نیم ساعت قبل این ذبح خاص محقق نشده بود، الان شک داریم، استصحاب عدم تحقق تزکیه جاری است، باز نوبت به اصالت الحل نمیرسه. حالا هرچی جاهل بوده هرچی، بالاخره فکر میکرده که اینم حدیده مثلا، حالا بعد میگیم شک ما به شکای موضوعی ما به شکای حکمیه به تفصیل میرسیم. الان میخواییم بگیم طبق این سه مبنا، طبق دو مبنا استصحاب عدم تزکیه جاری است، طبق یک مبنا استصحابی به عنوان استصحاب عدم تزکیه ما نداریم. این فقط این نتیجه گیری الان، این ثمره اصلی تطبیق میکنیم بر موارد. مقدمه چهارم، این مقدمات گفته بشه روشن میشه بس. مقدمه چهارم، اصل دیگری رو میخواییم تحلیل کنیم که در کلمات مرحوم آخوند بود، اصالت و عدم قابلیت الحیوان لتزکیه، یه اصل اینجوری میشون تصویر کردن. حالا بحث این است که آیا ما یک قاعده عمومی و یک اصل لفظی متخذ از روایات داری که کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج بالدلیل، یا همچین اصل لفظی متخذ از آیات و روایات نداریم، کل حیوان قابل للتزکیه الا ما خرج، همچه اصلی داریم یا نه. ثانیا اگر قاعده لفظی عام نداشتیم، آیا چنان که مرحوم آخوند تصویر کردن، اصل عملی داری تحت عنوان اصالت و قابلیت الحیوان للتزکیه، یا اصالت و عدم قابلیت الحیوان للتزکیه. اصل اینجوری به عنوان یک اصل لفظی یا اصل عملی ما در شریعت میتونیم بنیان گذاری کنیم یا نه؟ اینه انشالله تحلیلش برای بعد توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حقیقت آب رو
بله شدیده محرف قابلی هم نایی بودن.